أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شب شب عاشورا و مجلس هم مجلس توسل و تذکر به ساحت اقدس حضرت ابی عبدالله الحسین. همه ما این اعتقاد رو داریم که صاحب اصلی عزا در این مصیبت جانکاه موجود وجود مقدس قطب عالم وجود حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفداست. کسی که در عالم طبیعت و عالم طبع هیچ کس به اندازه او از نظر کثرت قطرات اشک کسی بر او سبقت نگرفته بر مصیبت حضرت سید الشهدا علیه السلام. در طول 1100 سال که از عمر شریف حضرتش می‌گذرد، لأندبنک صباحا و مساءا ولا بکن علیک بدل الدموع الدم. خدا رحمت کنه، یه آدمی بود، اهل ریاضت بود در قوم. اون نتیجه بعضی از ریاضاتش این بود که مقداری از صحنه های کربلا و عاشورا رو به اون نشون داده بودند و او توانسته بود ببیند. حال عجیبی به او دست داده بود، از گریه که انه خسته نمی شد، عشق مثل باران از دیدگان او فرو می ریخت. تازه خودش اعتراف می کرد که بعضی از صحنه ها برای او دیدنش میسور و ممکن نشده، اما امام عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا همه صحنه عاشورا و قبل و بعد از اون در پیش چشم مبارکش مجسم است. ما در حقیقت با این گریه ها، با این مجلس ها، به نحوی میخواییم با اون حضرت در این غم شریک بشیم، شریک در مصیبت حضرت بشیم. خب بهتر مجلسمون رو مثل شبهای دیگر با دعای نسبت به وجود نازنین اون بزرگوار آغاز کنیم. لذا امشب با حضور قلب بیشتر و توجه بیشتر این دعای شریف را با هم به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلوات سلامتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حللت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الصلاة على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مفيش كاهن مقدس امام عصر ارواحنا له الفداء صلوات تقديم فداء. دیشب این مسئله رو ما عرض کردیم که اگر کسی بخواد در نماز جماعت اقتدا کنه حتما باید عدالت امام برای او احراز بشه، یا خودش از نزدیک آشنایی داره و اطمینان پیدا کرده به عدالت شخص، یعنی میبینه در رفتاری که او دارد و در سلوکی که داره پرهیز از محرمات میکنه و تقید به انجام واجباتش هم داره، معنی عدالت اینه. اگر این تقید رو احساس بکنه با این شخص میتونه اقتدا کنه. اگر این احراز رو نه خودش داره نه از طریق دیگری که دیشب توضیح دادیم احراز نتونست بکنه، گفتیم این جماعت برای او کافی نیست، نمیتونه اقتدا کنه با توضیحی که دیشب گفتیم. سوالی اینجا طرح میشه که اگر معنی عدالتی باشه که شخص مقید به انجام واجبات و ترک محرمات باشه، نتیجتاً هیچ جماعتی نمیشه تو عالم تشکیل بشه، چون به هر صورت غیر معصوم عملاً مرتکب گناه شده، لذا از جاده شرع در حین ارتکاب معصیت خارج شده. جواب میدن فقها که اگر شما اصل استقامت او رو در طریق شرع قبلاً احراز کردید ولی اتفاقا میبینید که او حالا یه معصیتی کرد، در اینجا اگر برای شما روشن بشه که او توبه کرده نسبت به اون گناهی که انجام داده، عدالت برمیگرده به شخص. خب این مسئله رو فقها گفتن، ولی معنای این مسئله این نیست که اگر کسی گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه بشه عادل. این استغفاراتی که قبل از نماز ما میکنیم یا در حین نماز میکنیم ما رو عادل نمیکنه. عادل به کسی میگن که در جاده شرع، یعنی در انجام واجب و در ترک حرام، استقامت داشته باشه. یعنی روشش این باشه. یه آدمی که پا می فشارد در این راه تا اوضاع تغییر میکنه به گناه آلوده نمیشه، اینو بهش میگن آدم عادل. اگر چنین شخصی اتفاقا لغزید، این لغزش باعث میشه اون از عدالت خارج میشه. مادامی که توبه نکرده این عادل نیست و نمیشه پشت سرش اقتدا کرد. کی میشه پشت سر این کسی که قبلا عادل بوده و به خاطر گناه از عدالت خارج شده نماز خوند؟ زمانی که ما یقین کنیم که برگشته به عدالت. توبه یعنی بازگشت، توبه یعنی بازگشت. اگر احراز توبه و بازگشت رو بکنیم در این صورت میشه پشت سرش نماز خوند. اما اگر کسی رو ما قبلا اصلا نمیشناسیم که این آدم استقامت در جاده شرع و شریعت داره یا نداره، صرفا استغفار او کافی نیست. اگر حتی عادل باشه، با لغزش از عدالت افتاده باشه، ما در این حال باز استغفار لفظی او مادامی که احراز نکردیم که این متذکر اون معصیتش هست و با این استغفار در حقیقت میخواد توبه کنه، اگر این چنین هم نباشه، یعنی بفهمیم که طرف داره همجوری مثل استغفارهایی که ماها معمولا میکنیم که حواسمون نیست، مثل خود از کار نماز که ما میگیم حواسمون نیست، این استغفارات این چنینی هم باز طرف رو عادل نمیکنه. طرف زمانی عادل میشه که عادل بعد از اینکه گناه کرد ما احراز توبه بکنیم. بله اگر استغفار کرد نسبت به همون گناهی که مرتکب شده، یا یه جور داره صیغه استغفار جاری میکنه که برمیاد که توجه داره و نسبت به همه گناهان و نسبت به همه معاصی که حالا خودش کرده داره اظهار پشیمانی میکنه، در این صورت دیگه برای ما احراز توبه شده و در نتیجه عدالت شخص برگشته. پس این شبهه‌ای که در ذهن بعضی دیشان به وجود آمده که ما میشه پشت سر امامی اقتدا بکنیم که قبل از شروع نمازش استغفار میکنه، این شبهه جوابش همین بود که عرض کردیم. صلوات عنایت بفرمایید. بله، یعنی شما اگر تحقیق کردید دیدید این آقا عادله، بعد از اینکه نماز خوندیم فهمیدین نه عادل نیست، اونی که شما شنیدین اینجا رو میگن نماز شما صحیحه، که اول عدالت رو احراز کردید بعد اقتدا کردید. نه اینکه اون چه که شما شنیدین معنیش اینه که پشت سری کسی که میدونیم الان یهودی میشه پشت سرش نماز خون، یا پشت سری کسی که نمیدونیم یهودی یا مسلمانه میشه نماز خون، این معناش این نیست. اونی که شما شنیدید اینه، یعنی معنای درستش اینه. حالا اون کی به شما چی گفته من نمیدونم.
میان بنده میره مسجد وارد میشم به کرمان میبینم اونجا ازدواج شده نه میگم این همه تاریخ
خرمن دیشب عرض کردیم که این جماعت ها به این صورت زمانی شما میتونید اقتدا بکنید که از اقتدا کردن مأمومین احراز کنید و یقین کنید که امام عادله. اگه این احراز رو نکنید نمیتونید اقتدا کنید. خب صلوات دیگری محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
این روایت امیرالمومنین علیه السلام جمله اول شما خوندیم و بعد چند تا روایت در توضیح جمله اول عرض کردیم. این دهه به پایان رسید و ما هنوز در خمه کوچه اول هم نیستیم، چون بحث عقل بحثی بسیار دامنه‌دار و ارزشمند. من این روایت رو امشب تمام کنم. کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، آقا امیر المؤمنین این چنین می فرمود، یعنی مکرر این بیان رو می فرمود. ما عبد الله بشیء افضل من العقل، چیزی برتر از عقل خدا را عبادت نمی کند یا خدا به چیزی برتر از عقل عبادت نمی شود. و ما تم عقل امرئن حتی یکون فیه خصال شتا، عقل کسی به رتبه کمال نمیرسه مگر اینکه این خصوصیات چندگانه در او باشه. خوب بفهمید، یعنی اول باید اینا باشه تا بعد عقل کامل شه. با نبود اینا عقل کامل نمیاد. اینجور نیست که من بگم من منتظرم عقلم کامل شه، عقلم کامل بشه این خصال شتا در من ایجاد میشه. نه، زحمت بکشم من این خصوصیات رو ولو به رنج و با زحمات زیاد در خودم ایجاد بکنم، اون وقت در این موقعیت عقل کامل میشه. به بیان دیگه، عقل چیزیست که خدا اصلش رو به عنوان موهبت به شما میده. اگر شما بیاید این کارها رو بکنید، زمینه پرورش، شکفته شدن و زیاد شدن و به کمال رسیدنش پیدا میشه. منتها شما برای آبیاری این بذری که خدا بهتون عطا فرموده، اون چه که لازمه این چیزاست که باید داشته باشه. یعنی به بیان دیگر، اگر کسی راه عبودیت و بندگی خدا رو طی کنه، عقلش کامل بشه. درست شد؟ خود عقل کامل منوط به چیه؟ منوط به بنده حقیقی بودنه. خب اون خصوصیات چی بود؟ اولش این بود، الکفر و شر منهم امانان، از این آدم بقیه در امنیت هند، شرش بهش به اونها نمیرسه. و رشد و الخیر منهم معمولان، دیگران فقط آرزوی خیر از او میبرند. نحوه سلوک و رفتار او بگونه ایست که وقتی سخن از او به میان میاد، همه از او تصور خوب دارند و خیرات از او دیدند و شرم ندیدند. جایی که میشد بدی برساند نرساند. فضل و مالهی مبذول و فضل و قولهی مکفوف، زیادی مالش رو در راه خدا میده ولو از جیگرش میکنه و میده. توجه کردیم؟ یه وقتایی بذل مال از بذل جان مشکلش بیشتره واسه نفس آدم. توجه کردیم؟ آدم میخواد بده برایش سخته و نمیرسه کسی به مقام قرب الهی مگر اینکه دست بذولی داشته باشه. بده من بدم و بیمنتم بده، نه اینکه من یک کمکی بکنم و بعدم اسمانو جز افراد خیر بنویسن در فلان جا من پوز بدن، این حرفا نه. فضل و مالهی مبذول، زیادی مالشون میده، و فضل و قولهی مکفوف، حرفایی هم که لازم نیست نمیزنه، لازم نیست نمیزنه. فضل و قولهی مکفوف، زبانش کنترل خوبی داره. نصیبه من الدنیا القوت، چقدر تو دنیا از لذائذ دنیا بهره میبره، به اندازه‌ای که بتواند نیرو بگیره برای فعالیتش. قوت به این میگن، به قدری که برای قوت لازمه به همون مقدار از دنیا بهره میگیره، بقیهش رو رها میکنه. گفتیم لباس، غذا، مسکن، ماشین، وسایل زندگی و خیلی چیزهای دیگه، اینا داخل در اینه. سطح توقعی، سطح خرجش خلاصه پایین، خراج نیست، پرخرج نیست. لا یشبع العلم دهره، از علم در سراسر عمرش سیر نمیشه، ولو به سن پیری رسیده حریص نسبت به طلب علوم واقعی. الذل احب الیه مع الله من العز مع غیره، اگر با خدا باشه و در جامعه ذلیلم باشه برای او محبوب تره تا از خدا و اولیاء خدا جدا بشه و عزت پیدا کنه. درست شون؟ صفت بعدی، التواضع احب الیه من الشرف. تواضع برای او از شرف محبوب تره. اینجا تو پرانتز یه چیزی بگم رد بشه. ما فکر میکنیم زمانی مقام و موقعیت پیدا میکنیم پیش افراد که خودمون رو کوچیک نکنیم. درست شد؟ من مثال تو آقایون میزنم، خانمام این مثال تو خودشون واسه خودشون پیاده کنن. درست شد؟ مثلا فرض کنید من، چون خیلی از اهل این مجلس یا تازه دامادن یا انشالله داماد میشن، به من قبلا مثلا گفتن اگه میخوای همیشه خیلی احترامت محفوظ بشه تو خانواده خانومت، همیشه یه مقدار سنگین برخورد کن که سبک نباشی. اینجور به من گفتن. مثلا اگه به تا دعوتت نکردن و تا اصرار نکردن نرو، همه جام که دعوتت کردن نگه وقت نکنه بری، یا سبک میشی. میگن این هر جاییه، تا بهش بگی بیا، یعنی کفتر جلد میاد، بیارزش میشه. سعی کن بهت خیلی اصرار کنن، حتما خود صابخونه تلفن کنه بهت، کارت دعوت رو خودش باید بیاره، اگه بده پسرش بیاره نه، هیچ این کارا رو نکن، این خوب نیست. که معلوم شد بالاخره با این شخصیت مهمه مواجه. من خودم رو میگیرم که بعد مثلا مادر خانم من احساس کنه که چقدر داماد عزیزی داره، پدر خانم من احساس کنه چه گوهری به دستش اومده، عموی خانم من احساس کنه که واقعا خدا چه دور رو به جای این که از کف دریا بیاورد و به این خانواده عطا کنه، از آسمون هفتم تو دامن اینا انداخته. من این خیالات رو میکنم، درست داستان برعکس. یعنی هرچی ما میذارم تاخچه بالا اینا میگن دیگه حالا دخترم دادیم بهش دیگه، چاره نیست. اصرار میکنن، اما ظاهرش اصراره، باطنش فوشه. درسته؟ به من میگن، به من میگن ما مخلص شماییم، چاکر شماییم، از دیدن شما خوشحال میشیم. این حرفا رو میزنم با این که بیچاره ها گیر کردن، نگن آشوبی میشه تو خانواده. نیست اینجور. بله، من تواضع لله رفعه الله، اگه کسی به خاطر خدا خودشو بیاره پایین، آخر همه به ما گفتن. اصلا عروسی شروع شده، به ما زنگ زنگ که شما پاشون بیان عروسی، مثلا همین باش میان. اگرم نمیریم نموده اینه که دعوتمون نکردن زودتر، من مثلا مشکلی داریم. درست شد؟ هر کسی برای خاطر خدا تواضع کنه، خدا رو میبره بالا. اون دختر خانمی که فکر میکنه با قیافه گرفتن جلو مادر شوهر و خواهرش خیلی عزت پیدا میکنه تو خانواده شوهرش، این درست شیپور از سر گوشادش داره فوت میکنه. اون آقا پسری که تصور میکنه با این جور تبخترها داره برای دیگران شخصیت خودش رو تعریف میکنه که آدم با شخصیتی است، در حقیقت داره شخصیت خودش رو ضایع میکنه. ضایع میکنه. نه، من تواضع لله رفعه الله و من تکبر خفضه الله. آقا اینو به من نوشتن که جا کم است، لطفا جمعیت رو به سمت منبر دعوت کنید. ما یه بار دعوت کردیم، من دیدم بعضی ها چند سانتیمتر فقط خودشون حرکت دادن، شادم جا نبوده، ولی یه صلوات بفرستین، حالا یه خورده ای بله بیشتر محبت بفرمین، صلوات و محبت کنید. تواضع احب الیه من الشرف، خودش رو بیاره پایین خیلی براش محبوب تره تا برای خودش یه دم دستگاهی بچینه، برای خودش مقامی قائل بشه. بگذارم، شب عاشوراس خیلی نمیشه این فقرات رو توضیح داد، این روایت رو بخونم برم تا آخر. شاید فردا شب یه خود راجع به این قضیه من بیشتر صحبت کنم، چون یه قدریم از عرایز دیشبم ناتمام بود، ناتمام من ساعت رو نگاه کردم، دیدم عرض من ادامه داشت، میتونستم در همون باب چیزهایی بگم، امشبم مقتضی نیست. این روایت رو تمام کنم، عرض دیشب من به اضافه یه تیکهی که امشب گفتم جمع بندیش، اگر عمری باقی بشه فردا شب. خصوصیت بعدی، یستکثر قلیل المعروف من غیره و یستقل کثیر الخیر من نفسه. اگه یه خوبی از دیگری میبینه میگه باریکلا خیلی بنده خدا ایشون، آی صابر آدم نمازخونی ماشاءالله، من دیدم نماز واجبشو میخونه، روزه ما رو سونشو میگیره، خدا خیری شده، خیلی آدم خوبیه. اما خودش اگه روزه مستحبی هم میگیره به نظرش چیزی نمیاد، نماز واجبشو میخونه که هیچ، نماز مستحب بشن بخونه، به نظرش نماز واجب دیگری از مجموع نماز واجب و مستحب خودش ارزشش بیشتره. درست شد؟ یستکثر قلیل المعروف من غیره، از دیگری که کار خوب میبینه ولی او کم باشه خیلی زیاد حسابش میکنه، ولی از خودش یستقل کثیر الخیر من نفسه، کار خیلی زیاد رو از خودش قلیل حساب میکنه. چجور میشه اینجور باشه؟ چون وقتی یه نکته عرض بکنم و بذار این نکته رو بعد از آخر روایت بگم. خصوصیت بعدی، و یرن ناس کلهم خیرا منه و انه شرهم فی نفسه و هو تمام الامر. تمام مردم رو از خودش بهتر میبینه و خودش رو از همه بدتر حساب میکنه. نه لفظنا. یه وقت من میگم من کمترین، ما علما میگیم الاحقر، درست؟ ملت چی میگه؟ ما کوچیکیم، ما کوچیکتم، ذرتم، چی میگه؟ چیز خاک زیر پاتم، شما اونجایی، ما اینجایی. اینا تعارفه. ما هم همش دروغه. بعد اونجا واقعا هم بگیم. واقعا بین خودش و خدا احساس میکنه. در دستگاه الهی و در مقایسه با مردم بدتره و دیگران از او بهترن. این معنیش این نیست که همه مردم خوبن. اون که این متدین ها بعضیشون همیشین میگن یه ده اهل معصیت هن، یه ده نیستن و یه ده آدم های بدی هن و از عمر تبری میجوین و این حرفا، معلوم میشه بی خود عاقل اون کسیست که اتفاق این کار رو نکنه. میگه عمرم از و منظور از این خیر چیه؟ یه روایت من بخونم. فرمود که این روایت در روزه کافی نقل شده. این روایت تمام شد، روایت امیرالمومنین تمام شد. در روزه کافی است این روایت که امام صادق علیه السلام به سند معتبری فرمود که من ذهب یرا ان له فضلا علی الاخر فهو من المستكبرین. اگر یک کسی احساس کنه که برتری نسبت به دیگری داره، این جزء مستکبرینه. راوی عرض کرد خدمت حضرت که اگر این فضیلت رو به خاطر این میبینه، نه به خاطر خودبینی، به خاطر این میبینه که خودش رو مبتلا به معصیت نمیبینه، دیگری رو فعلا اهل معصیت میبینه و روشن هم هست که کسی که عاصی است از کسی که مطیع پایین تره. اگر از این جهت بگه من بهترم چون چیه؟ مشغول به طاعت خدا. از این جهت چی؟ امام علیه السلام فرمود هیهات هیهات. یا ذهنت نره به این طرف، نه نه، مواظب باش. لعله قد غفر له ما اتا و انت موقوف محاسب. این نکته ای که ازت می فرماید یعنی این که من وقتی کسی می بینم که داره گناه میکنه و خودم گناه نمی کنم، باید بگم خب گناه حالتیست بدتر از حالت طاعت، طاعت بهتر از گناهه. اما بخوایم پرونده رو ببندیم، بگیم خب منم که جزء صف مطیعینم، اونم که جزء گروه عاصیان و گناهکاران، و معلومه که مطیعین بر عاصیان تقدم و تفضل و فضیلت دارند، این حالت رو ما حق نداریم. چرا؟ چون ما نمیدونیم تو دستگاه خدا شاید از گناه او سرانجام بگذرند، ولی تو رو بابت یه گناه نگه دارن و حساب کنن. لعله قد غفر له ما اتا، شاید از گناه او بگذرند و از گناه تو نگذرند. لذا تو حق نداری که خودت رو بر دیگری بهتر بدونی. فقط میتونی بگی الان من مورد انعام خدام که الان، همین الان مبتلا نیستم به شرب خمر، مبتلا نیستم فرض کنید به فلان معصیت، الان اینجوریه، آخر کار چطوریست نمیدونم. شاید اون وقتی که من یه پرخاش بیجا به پدرم کردم، یه سخن ناروا به مادرم گفتم، دلشم میسوزه، مادرم هست، بزرگوارانه به روی منم نمیاره. منم اصلا نفهمیدم این رو. شاید همون قیامت بیارن جلو بیان خوب تو این همه کارهای خوب کردی، اونا که وظایفت بود، این چیه اینجا؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر صغیره ای از حسنات، یه حسنه کوچکی در قیامت نافع به حال شخص بشه، این دیگه صغیره نیست، کوچک نیست، چون قیامت روز خیلی بیکسی و وانفساست. اگر یه چیزی بتونه به آدم کمک بکنه خیلی ارزش داره. اگر صغیره ای از حسنات قیامت به حال شخص نافع بشه، صغیره نام نداره. و اگر صغیره ای از سیئات قیامت باعث گرفتاری بشه، این دیگه صغیره نیست، این کبیره است. چون گرفتاری اونجا گرفتاری بزرگیه. من چه میدونم که خدا از این آدم میگذره یا نمیگذره، از من میگذره یا نمیگذره. این مقدار میدونم که بالاخره من چون یه وقتی گناه کردم، پرونده من پیش خدا بازه، بخواد مؤاخذه کنه جا داره. خب شما بگید پرونده دیگری هم بازه، باشه. زندانی ها چجوری هم؟ بله؟ اینایی که زندانی هم بابت چک، یکی فرض کنی چک 40,000 تومانش برگشته زندانه، یکی کسی هم که چک 40,000,000ش برگشته زندانه، درست شون؟ فعلا اینا زندانی هم. اونی که تو ذهن ایناست هر کدوم از زندانی ها، اینی که فعلا اول خودشون رو خلاص کنن، کاری ندارن به بقیه. یعنی یک کسی که تو زندانه نمیگه وضع ما خیلی بهتر از اون یکی زندانیه، فعلا همه زندانی هستیم. شاید کسی جور بشه اون 40,000,000 اونو جور کنه، یا بده کار اون طلبکارای او ازش بگذارن، اون 40,000 تومانی هم پاش بکن تو کشف، من همینو میخوام، منو ندارم بده، درست شد؟ تا وقتی آدم اینجوری نشه عاقل نمیشه. یعنی خلاصه باید بره اون عقبا. مرد آخربین مبارک بنده است. این که الان چه شده مبنایی برای آینده نیست. خب شب شب عاشوراست. جوابش این میشه، خوب گفت، خوب شد گفتین، که راجع به تبری ما از اعداء خدا، این نوع جملات منصرفه از کسانی که وضعیت پروندهشون تا آخر تمامه، نسبت به کسانی که هنوز متوسط و هنوز بینابینن، معلوم نیست، در زمان خودش معاصر با یکی دیگه، درست شد؟ هنوز تو پایان خط راهه. البته من کی میمیرم، طرف مقابل کی میبینه، معلوم نیست. تو این وسط ما نمیتونیم هنوز قبل از سوت پایان مسابقه برنده اعلام کنیم، درسته؟ بلکه من که میدونم که یه جاهایی کارم گیره، من تو ذهنم این میاد که برای من که این مشکل هست. وقتی اینجور باشه به قدر این مشکل ذهن منو مشغول میکنه که از مشکل دیگری من غافل میشم. تو بال من شغله و عیبه عن عیوب الناس. این چجوری میشه وقتی شما خیلی به عیوب خودتون بپردازید، واقعا بفهمید نفستون معیوبه و مشکل داره، نسبت به عیوب مردم توجه پیدا نمیکنی. البته من اینو میدونم که اگرم جهنمی بشم حتما به اندازه عمر مورد عذاب واقع نمیشم، چون الحمدلله موضوعش واسه من منتفیه، درسته؟ این روایت مربوط به اونها نیست، مربوط به آدمایی است که هنوز پروندهشون بازه، هنوز پروندهشون بازه. لذا حتی خانمای چادری نمیتونن تو خیام بگن حتما من بهتر از این زن بی حجابم، البته نه، این معنیش نیست که اون زن یه جای بهتر از موسی، چون این بعضی یه دفعه اینجا میگن پس معلوم شد آقا اون شب عاشورا گفت این بی حجاب بهتر از با حجابان، بی نمازا بهتر از با نمازان، اونا که نمیرن روزه بهترن. من اینو نگفتم، حجاب بهتر از بی حجابی است. اما قیامت خدا چه میکنه؟ یه خانومی اگر این خصوصیت تو ذهنش باشه که بالاخره پاش گیره، اینجور ذهنشو مشغول میکنه همین مسئله که دیگه نسبت به گرفتاری های اخروی بقیه اونقدر مسئله براش درشت نمیشه که دیگه مسئله خودش رو رفته رفته فراموش کنه. البته امر به معروف نهی از منکر با شرایطش در جای خودش هست، اینا بحثای دید نفسانیست نه وظایف عملی خارجی. اگر روشن نبود به من بفرمایید، فردا شب باز یه تیکه دیگه اضافه بگم. بحثش مقدار دقیقه، تو بعضی روایات هست که اگر این یکی حاصل بشه بعد از اونا، این یه نوع تأکید روشه، اگه بقیه حاصل بشه این یکی نشه باز عقل کامل نمیشه، این یکی باید حاصل بشه. این آخر چیزای دقیق هم هست، اگر روشن نبود بعد از منبر به من بفرمایید، شاید فردا شب بتونم عرض بکنم. خب شب عاشورا، نافع ابن هلال نقل شده که میگه شب عاشورا کسی خوابش نمیبرد، حتی مثل این که بچه ها مثل امشبی بیدار بودن. چرا؟ امیرالمومنین میفرماید در رجل ینام و علی الثکل ولا ینام و علی الحرب، اگر کسی بهش مصیبتی وارد بشه خوابش میبره، اما اگه تهدید بشه، امنیتش به خطر بیفته یا مالش رو میخوان ببرن، این نمیتونه بخوابه. مثل امروز یوم حصر فیه الحسین علیه السلام بوده دیگه، حلقه محاصره رو کامل کردن، دو بستن دیگه کسی نمیتونه به یاری پسر دختر پیغمبر بیاد، یا لشکر ابن سعد 30,000 تا بودن، یا به تصریح روایات ما 30,000 تاشون قربتن الله اومده بودن. امام زین العابدین علیه السلام فرمود یزدلف الیه 30,000 کلون یتقرب الی الله عز و جل بدمه، 30,000 نفر جمع شدن که اینا قصد قربت در خون پدرم داشتند. خب نافع ابن هلال میگه شب خواب در کار نبود، یکی از اصحاب قرآن میخوند، یکی نماز میخوند، یکی مشغول مناجات بود، هر کسی کاری میکرد. من یه دفعه به ذهنم رسید نکنه شبانه دشمن شبیخون بزنه به خیمه، گفتم بیام بیرون از خیمه، شمشیرم رو برداشتم و آمدم بیرون. یه وقت دیدم تو تاریکی یه کسی داره حرکت میکنه. اه؟ کیه؟ جلوتر رفتم دیدم که خود وجود مقدس سید و شهدا علیه السلام. فرمود کی هستی؟ گفتم آقا جان نافع هستم، نافع ابن هلال. برای چی آمدی بیرون؟ گفتم آقا اومدم نگرانم شاید به خیمه ها حمله کنند. بعد بگه حضرت دست منو گرفتند و یه مقدار با هم راه رفتیم. حضرت به من اون شکاف کوه رو نشون داد، گفت ببین این شکاف کوه رو میبینی؟ این راه خوبیه برای فرار، بیا تو امشب فرار کن. آخه اینها غیر از من با کسی کاری نداره. من شروع کردم گریه کردن. آقا چرا منو بخواد از خودتون جدا کنین؟ من از شما جدا نمیشم، من از شما جدا نمیشم. مثل امشبی به یکی از اصحاب خبر دادن که پسرت بابت یه بدهی زندانی شده در ری. آقا سید الشهدا زود بهش فرمود که خب تو که معذوری، پاشو برو پسرت رو از زندان آزاد کن. عرض کرد آقا من برم، جان من، فرزند من، مال من، همش فدای شما، پسرم اسیره که باشه، من باید در راه شما جان بازی کنم. قبلش هم فرموده بود که به اصحاب من بیعت رو از همه شما برداشتم، هذا اللیل فاتخذوه جملا، شب از موقعیت شب استفاده کنید، شما فرار کنید برید، اگر هم برید من تضمین میکنم کسی از این لشکر به شما کاری نداره، اما هر کدوم از اصحاب میخواید برید دست یکی از این اهل بیت منو بگیرید. نافع ابن هلال میگه بعد من با حضرت آمدم طرف خیمه ها، دیدم آقا رفت طرف خیمه خواهرش زینب کبرا تا حضرت زینب سید الشهدا رو دید، عرضه داشت که برادر یه چیزی من بگم به شما، این اصحاب رو شما اطمینان دارین ازشون؟ فردا تو صحنه جنگ یه وقت شما رو کت بسته به دشمن تحویل ندن، اینا خودعه نکنن به شما. آقا سید الشهدا فرمود اینا آزمایش پس داده هستن، اینا امتحان پس دادن. نافع ابن هلال میگه این جمله خیلی بر من سخت آمد، همون وقت رفتم سراغ حبیب و حبیب گفتم حبیب زینب نگران نسبت به ما، من این چنین شنیدم. حبیب فریاد زد، اصحاب همه ریختن بیرون، زمنان جوانان بنی هاشم هم اومدن. حبیب گفت من با شما بنی هاشم کاری ندارم، ما یک کار خصوصی با هم داریم، شما برید تو خیمه ها. رفتن اونها توی خیمه، حبیب به همه اصحاب گفت زینب باید نسبت به ما اطمینان خاطر پیدا کنه، باید همه ما رژه بریم از جلوی زینب، بگیم ما جانمون فدای شما. شب سپری شد، چه شبی است، آخرین شبیه که میشه بچه ها بخوابن، ولی میدونن که امشب آخرین شبی است که خیمه ها نگهبان داره، امشب آخرین شبی است که خیمه ها محفوظه از تعرض دشمن. خب اما مثل فردایی، فردا طرف عصر، اصحاب که همه رفتن، میخوام روزه وداع بخونم امشب. این جمله رو من بگم، من سفر دو سه سفر کربلا توفیق داشتم مشرف بشم، موقع خداحافظی من الان یادم میاد که این دختر من چجوری با من خداحافظی میکرد، من حالم منقطع میشه. من چه سفری میخواستم برم؟ من یه سفری میخواستم برم 10 روزه 15 روزه، این بچه بالبال میزد تو فرودگاه، منو گاهی گرفته بود با وعده ها، با سپردن دست مادرش پدر بزرگش. دیگران از او جدا شدم، حالا شما حساب کنید امام حسین بخواد بره میدان، وضعیت چه وضعیتی است؟ تا تنها امام حسینه که پناه و ملجأ این خانم ها و این بچه هاست. آقا سید الشهدا حالا میخواد بره میدان. مختار یک کسی رو دستگیر کرد، گفتن قبل از اینکه او رو بکشه خیلی آدم شقی بیرحمی بود، گفت تو با این قساوتت شد یه جا تو کربلا دلت به حال حسین بسوزه؟ گفت اگه بگم امان دارم. گفت نه بگی یا نگی من میکشم، ولی میخوام اینم تو کجا دلت به حال حسین رحم اومد، دلت به حال حسین سوخت؟ گفت اونجایی که ما دیگه بعد از عباس فهمیدیم حسین هیچ کسو نداره. رفت خیمه ها، گفتیم الان میاد، دیدیم نیومد. یه خود سب کردیم نیومد. طول کشید. بعضی گفتن نکنه حسین میخواد بیعت کنه با ابن زیاد، اگه اینجوره ما دیگه ادامه ندیم کار رو. سر و صدایی شد، عمر سعد منو فرستاد گفت برو ببین چه خبره. اومدم بالای بلندی نگاه کردم طرف خیمه ها، دیدم امام حسین وایساده، این دخترها دورش حلقه زدن، هر کدوم از این دخترها یه گوشه از دامن آقا سید الشهدا رو گرفتن، دست اینو برمیداره، اون یکی دستشو میگیره به دامنش، دست اون رو برمیداره، سومی میچسبه به امام حسین. گفت من تو این حالت اشکم جاری شد، این تنها پناه این دخترات. اومدم به ابن سعد گفتم ابن سعد وضعیت اینجوریه. گفت خیمه ها رو تیربارون کنید. تیرها که اومد طرف خیمه ها، آقا سید الشهدا هر جوری بود این دخترها این خانم ها رو برد تو خیمه، تو خیمه کرد. فقط یه دختر خانم مونده، اون زکریه است. عشق میریزه مثل بارون. لا تهرقی قلبی بدم ای که حسرتم، مادام من روح بی جسمانی، با این عشقای چشمت بره بابا را دنم.